وي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي رادیو واوري.
بله، باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط باز 96 اف ام 100.5 میشنوید. اکنون باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان و جهان در این یک ساعت با شماییم. برمیگردم با فهرست کامل این برنامه، اما اکنون تازه ترین خبرها را از سید فتح محمد بها بشنوید.
نخواست سرخط خبرها، نیروهای امنیت ملی افغانستان یک ذخیره‌گاه مهمات را در ولایت خوست کشف و ضبط کردند. یک سرباز آیسف دیروز در شرق افغانستان کشته شد. و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که احتمالاً آسیب محدود درونی به یکی از واحدهای تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان در ولایت خوست میگویند یک ذخیره‌گاه مهمات را دیروز از مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل این ولایت کشف کرده و در ارتباط به آن 3 فرد مشکوک را بازداشت کردند. یک مسئول امنیت ملی در این ولایت که نخواست از اونام برده شود، بر رادیو زدی گفت در این ذخیره‌گاه انواع مختلف سلاح‌های سبک و سنگین، مرمی و یک مقدار مواد انفجاری موجود بود. منبع در مورد هویت افراد بازداشت شده با اتهام این قضیه معلومات بیشتر نداد، اما گفت که تحقیقات از آنها ادامه دارد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف از کشته شدن یک سرباز خارجی در اثر حمله مخالفان مسلح خبر می دهند. آیسف و پخش خبرنامه گفته است که این سرباز دیروز در شرق افغانستان به قتل رسیده است، اما از هویت سرباز کشته شده و محل دقیق این رویداد چیزی گفته نشده است. مقامات افغان روز سه‌شنبه گفتند در یک حمله هوایی ناتو 2 پسر افغان کشته شدند. ولسوال سوکای در ولایت کنر گفته است این 2 پسر، یکی 10 ساله و دیگر 17 ساله، هنگام آبیاری زمین‌هایشان شب دوشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. عبدالمرجان با آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است این پسران شاگردان صنوف سوم و هشتم مکتب بودند. تورن مایکل جانسن، یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت، گفته است آنها از اتهام در این مورد در جریان هستند و در مورد این حادثه تحقیق می کنند. وی گفت آیسف عملیات هوایی را علیه 2 شورشی مظنون که مصروف جاگذاری بمب در این ولسوالی بودند انجام داده است. با گفته وی یک مظنون کشته و دیگر زخمی شده است. اخیرا 9 کودک در حمله هوایی ناتو در ولایت کنر کشته شدند که انتقاد شدید رئیس جمهور کرزی را نیز به همراه داشت. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. خبرهای بین المللی را از خسارات ناشی از زلزله و سونامی در ژاپن آغاز می‌کنیم. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز گفت احتمال آسیب محدود درونی با یکی از واحدهای تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. یوکیا امانو رئیس این اداره در کنفرانس خبری در وینا مرکز اتریش گفت این آسیب کمتر از 5% می‌باشد. همچنین احتمال آسیب درونی در واحد دوم فوکوشیما دایچی وجود دارد و این آسیب کمتر از 5% مواد سوخت هسته‌ای تخمین شده است. وی تحولات اخیر در بحران هسته‌ای ژاپن را نگران کننده خواند، اما گفت وی تا هنوز به این باور است که وضعیت از فاجعه سال 1986 چرنوبیل در اوکراین متفاوت است. در این حال حکومت ژاپن گفته است به دنبال آن که دیروز پیش از این سطح تشعشعات در تأسیسات فوکوشیما در اثر یک انفجار و آتش‌سوزی به خطرناک رسیده بود دوباره کاهش یافته است. آتش‌سوزی بهتر خاموش ساخته شد. حکومت از مردم خواسته است که در 30 کیلومتری این تأسیسات در داخل خانه‌هایشان باقی بمانند. باد ذرات رادیواکتیو را به سوی بحر آرام دورتر از ژاپن و سایر کشورهای آسیایی می‌برد. مقامات می‌گویند بیمان می‌رود که ده‌ها هزار تن به دنبال زلزله و سونامی روز جمعه در ژاپن کشته شده باشند. گروه 8 قدرت بزرگ جهان پیشنهاد بر رهبری فرانسه برای اعمال منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را از قلم انداخت. این گروه در بیانیه اختتامیه‌اش در پاریس از این پیشنهاد یادآوری نکرد که هدف از آن جلوگیری از بمباران شورشان توسط رژیم معمر القذافی در لیبیا می باشد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد دیروز گفت کشورش عمیقا از این ناراحت است که شورای امنیت موفق به ارائه پاسخ به ابتکاران نشد. ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا به پیشنهاد مشترک فرانسه و بریتانیا محتاطانه پاسخ دادند. اتحادیه کشورهای عرب نیز پیشنهاد منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را به شورای امنیت ارائه کرد. در این حال گزارش شده است که قوای قذافی دیروز سنگر محکم شورشان در شرق لیبیا اجدابیا را تصرف کردند. این شهر در 160 کیلومتری بنغازی مرکز اصلی شورشان قرار دارد. شاه بحرین برای 3 ماه وضعیت اضطراری را اعلان کرد. این اعلان به دنبال قیام صورت می‌گیرد که در آن دیروز در جریان برخورد میان معترضان و پلیس از کشته شدن صدها تن گزارش شد. این اعتراضات که عمدتاً توسط اکثریت شیعیان رهبری می‌شود، به دنبال چندین هفته نارامی راندازی شده است. تظاهرکنندگان در این کشور که از 200 سال به این سو توسط سنیان رهبری می‌شود، خواهان وحدت میان سنیان و شیعیان شدند. یک روز پیش بنابر تقاضای خانواده شاهی سنی، 1000 سرباز عربستان سعودی زیر چتر شورای همکاری های خلیج وارد بحرین شدند که این اقدام از سوی حکومت ایران محکوم گردید. این کشور خلیج میزبان فرقه پنجم بحری آمریکا است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار از مصر با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایالات متحده به همه اطراف توصیه میکند که گام هایی را برای مذاکرات غرض یک راه حل سیاسی بردارند. وزیر داخلی جدید مصر دیروز اداره امنیت داخلی ترسناک آن کشور را منحل کرد. وزیر داخلی منصور العیساوی گفت به عوض خدمات تحقیقات امنیت دولتی که روش‌های ظالمانه آن در شعله‌ور ساختن انقلاب در این کشور کمک کرد، یک قوای امنیت ملی جدید روی کار می‌شود. تظاهرات گسترده در این کشور ماه گذشته منجر به سقوط رژیم 30 ساله حسنی مبارک شد. این اعلام در حال صورت گرفت که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با حاکمان نظامی جدید کشور در قاهره ملاقات کرد. کلینتون از این اقدام در کنفرانس مشترک با وزیر خارجه مصر نبیل العربی استقبال کرد. وزیر خارجه و من با سایرین که حاضر بودند با جزئیات مفصل نیازمندی های اقتصادی، نیاز به بازسازی قوای پلیس را که اعتماد مردم را داشته باشد مورد بحث قرار دادیم و من اعلام امروز برای منحل ساختن دستگاه امنیت دولتی و احیای اداره دیگر را که پاسخدهی نیازمندی های مردم مصر باشد ستودم. بنان بالا قیام مردمی در مصر، خانم کلینتون اولین وزیر آمریکاست که از این کشور دیدن میکند. انتظار میرود خانم کلینتون امروز چهارشنبه از تونس، کشور دیگر که رژیم آن در اثر اعتراضات مردمی سرنگون گردید، دیدن کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت حالا 9:08 به وقت کابل است. یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین ها. قمانداران عمومی ناتو در افغانستان از دستاوردهای چشمگیر در مبارزه علیه طالبان در این کشور خبر می دهد. جنرال دیوید پتریاس می گوید که در آینده از تلفات غیر نظامیان در عملیات نظامی هم جلوگیری خواهد شد. 7 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان منحل شدند. وزارت داخله همچنان اعلان کرده که در ماه‌های آینده شرکت‌های امنیتی دیگر هم مسدود خواهند شد. همچنان خواهید شنید که تاجیکستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا به طور فوری این کشور را در نگهداری سرحداتش با افغانستان کمک کند. از تازه‌ترین های ژاپن هم به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را با ظریف نظر خواهید شنید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین و گفتیم، قمانداران عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان میگوید این نیروها توانستند دستاوردهای قابل ملاحظه علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان به دست آورند. جنرال دیوید پتریاس همچنان میگوید اقدامات را برای جلوگیری از عبور جنگجویان مهمات از پاکستان به افغانستان روی دست گرفتند و همچنان روی کاهش تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی تاکید کرده است. جزئیات اظهارات جنرال پتریاس را در کمیته نظامی صنایع آمریکا از قادر حبیب بشنوید.
قمندان ارشد نظامی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان در واشنگتن گفت در میدان جنگ جلوی تحرک طالبان گرفته شده است و زمینه آن مساعد شده تا خروج سربازان آمریکا از ماه جولای از افغانستان آغاز و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان نیز شروع شود. جنرال دیوید پیترایس دیروز سه شنبه هنگام ارائه معلومات به کمیته نظامی مجلس سنای امریکا هشدار داد امکان آن می رود که پیشرفت‌های امنیتی قابل برگشت باشند. به گفته وی هنوز با آغاز حملات بهاری طالبان کار مشکل در پیش روست. پس از آن که جنرال پیترایس در تابستان گذشته فرماندهی قوای امریکا و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت، این نخستین بار است که او در برابر کمیته نظامی سنای امریکا حاضر می شود. وی هنگام ارائه معلومات به این کمیته گفت
It is ISAF's assessment that the momentum
وای میگوید بررسی ISAF این است تحرکی را که طالبان از سال 2005 به این سو در افغانستان کسب کرده بودند در بخش اعظم این کشور متوقف شده است و در شماری از مناطق مهم عقب زده شده است. البته در حالی که پیشرفت امنیتی که در سال گذشته به دست آمده قابل ملاحظه می باشد، همچنین شکننده و قابل برگشت است. جنرال پیترایس همچنین گفت از برنامه رئیس جمهور باراک اوباما برای آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکا از ماه جولای حمایت می‌کند. وی گفت در این ارتباط گزینه‌هایی را آماده می‌سازد و پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد. جان مکن سناتور ارشد جمهوری‌خواه در کمیته نظامی مجلس سنا گفت با آنکه از شدت درگیری‌ها با آغاز بهار و تابستان آینده نگران است، اما پیشرفت‌هایی که در این جنگ صورت گرفته نیز بر وی تاثیرگذار بوده است. مکن گفت بدون شک قوای ناتو در بهار آینده با حملات جدید طالبان برای بازپسگیری مناطقی که از دست دادند روبرو خواهند شد. جنرال دیوید پیترایس گفت اگر کنگره بودجه مالی کافی را در اختیار وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده قرار ندهد، تا از آن در زمینه انکشاف اقتصادی، حکومتداری خوب و سایر کمک‌های ملکی استفاده شود، دستاوردهای نظامی ممکن با خطر روبرو شوند. جنرال پیترایس که روز دوشنبه با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد، ادعا می‌کند که قوای آمریکا، افغان و متحدین توانستند که طالبان را به شکل قابل ملاحظه از سنگرهای سابقهشان خصوصا در جنوب افغانستان عقب بزنند، که این امر زمینه را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان مساعد ساخته است. جنرال پیترایس میگوید دستاوردهایی که در جریان سال 2010 و آغاز سال 2011 با نبرد شدید به دست آمده شورای انتقال مشترک افغان ناتو را قادر ساخته تا در چندین ولایت در بهار در پیش رو آغاز انتقال به رهبری قوای افغان را پیشنهاد نماید. قمندان قوای بین المللی در افغانستان همچنین گفت قوای بیشتری را استخدام کردند تا از جریان عبور افراد مسلح و مواد انفجاری از پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان جلوگیری کنند. با گفته وی در راستای اخلال عبور و مرور اعضای طالبان و شبکه حقانی با شرکای افغانشان یک جا اقدامات بیشتری را انجام می‌دهند. وی همچنین نسبت به هر وقت دیگر از هماهنگی بیشتر میان قوای بین المللی و اردوی پاکستان یادآور شد. جنرال دیوید پیترایس با در نظر داشت حوادث اخیر تلفات غیر نظامیان در عملیات قوای بین المللی گفت به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقدامات را سر دست گرفته است. وی گفت نه تنها در زمینه جلوگیری تلفات ملکیان، بلکه برای کاهش حداقل تخریب زیربناها و ملکیت ها نیز روی رهنمودهایش یک بار دیگر تاکید گذاشته است.
رادیو آزادی با تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله منتظرتان هستیم. حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل هست. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را داریم. اما حالا در یک اقدام تازه وزارت داخله افغانستان دیروز 7 شرکت امنیتی خصوصی را منحل اعلام کرد و گفت سایر شرکت‌های امنیتی بعد از 12 ماه آینده منحل خواهند شد. اما جای این شرکت‌ها را کدام نهاد امنیتی پر خواهد کرد؟ چه تعداد از افغان‌ها در این شرکت‌ها کار می‌کنند؟ قادر حبیب گزارش دارد که جزئیاتش را با هم بشنویم.
وزارت داخله افغانستان دیروز سه شنبه 7 شرکت خصوصی امنیتی را منحل اعلام کرد. این در حالی است که ده ها شرکت دیگر با بسته شدن روبرو اند. شرکت های امنیتی خصوصی در حال حاضر از سفارتخانه های غربی گرفته تا کاروان های بین المللی و سازمان های غیر حکومتی را در افغانستان جنگ زده محافظت می کنند. این اعلام تازه ترین تلاش رئیس جمهور حامد کرزی در زمینه بستن شرکت های امنیتی خصوصی دانسته می شود که به گفته وی این شرکت ها انکشاف قوای امنیتی افغانستان را کنتر می سازند و همچنین این شرکت ها را به قانون شکنی متهم می کند. وزارت داخله افغانستان همچنین فهرست 45 شرکت امنیتی را منتشر ساخته که برای یک سال دیگر به فعالیت‌هایشان ادامه داده می توانند، اما بعد از آن پلیس محافظت عامه جایگزین آنها خواهد شد. اما این وزارت می گوید که سفارتخانه ها و سایر نهادهای دیپلماتیک می توانند که بعد از 12 ماه در پیش رو نیز شرکت های خصوصی امنیتی را استخدام کنند، ولی پلیس محافظت عامه مسئولیت امنیت کاروان های نظامی را به عهده خواهد گرفت. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است با در نظر داشت تعهدشان به شفافیت و حاکمیت قانون به مؤسسات امنیتی خصوصی اطلاع داده شده که به خاطر وابستگی آنها با مقامات دولتی منحل شدند. شرکت هایی که منحل شدند شامل شرکت امنیتی وطن، SSSI، NCL و LSG می شوند. در ماه آگوست رئیس جمهور کرزی به منحل ساختن تمام شرکت های امنیتی خصوصی ملی و بین المللی در ظرف 4 ماه دستور داد، اما بعدتر گفت شرکت هایی که جواز دارند می توانند به فعالیتشان ادامه دهند. بر اساس آن توافق به شرکت های امنیتی که با شرکت های انکشافی، ناتو، سفارتخانه های خارجی و سازمان ملل متحد قرارداد داشتند اجازه فعالیت تا پایان قراردادهایشان داده شد. منتقدین این اقدام می گویند افغانستان ظرفیت فراهم کردن امنیت برای همه نهادهای خود را ندارد. انتظار می رود که رئیس جمهور حامد کرزی روز سال نو محل و زمان آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را اعلام کند که این پروسه تا اواخر سال 2014 در سراسر افغانستان تکمیل خواهد شد. به نظر می رسد که این اعلام تازه در ارتباط با بستن شرکت های امنیتی روابط میان کابل و حامیان غربی آن را متشنج‌تر سازد که در حال حاضر به خاطر تلفات غیر نظامیان در عملیات قوای بین المللی ناسازگار است. در آغاز ماه جاری در یک گزارش کانگرس ایالات متحده گفته شد که رقم کارمندان امنیتی خصوصی که برای اردوی آمریکا در افغانستان کار میکنند نسبت به سال گذشته حدود 19,000 تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که این رقم از ماه جون سال 2009 به این سو 3 برابر افزایش یافته است. گزارش کانگرس ایالات متحده می افزاید که 95% کسانی که در این شرکت های امنیتی کار میکنند افغان ها هستند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو ولایت با ولایت. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و حالا میپردازیم به تحولات در ژاپن. کارگرانی که مشغول سرد ساختن ریاکتورها در مرکز تولید برق هسته‌ای ژاپن بودند موقتاً از این دستگاه بیرون شدند. رئیس کابینه ژاپن یوکیو ایدانو گفت که این اقدام به خاطر بلند بودن سطح تششعات در مرکز هسته‌ای فوکوشیما روی دست گرفته شده است. او گفت سطح تششعات در ورودی یا در اصلی از ساعت 10 صبح رو به افزایش نهاده است. با گفته ایدانو ژاپن شاید از آمریکا خواهان کمک نظامی در این بخش شود. قبلا یوکیا امانو رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت که احتمالاً آسیب محدود درونی به یکی از واحدهای تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. یوکی آمانو رئیس این اداره در یک کنفرانس خبری در ویانا مرکز اتریش گفت این آسیب کمتر از 5% می باشد. او تحولات اخیر در بحران هسته‌ای ژاپن را نگران کننده خواند، اما گفت و هنوز به این باور است که وضعیت از فاجعه سال 1986 چرنوبل در اوکراین متفاوت است. حالا به این بشنویم که حادثه چرنوبل چه وقت و چگونه اتفاق افتاد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
از نخستین روزهایی که بشریت انرژی هسته‌ای و پیامدهای انفجارات اتمی را شناخت، در مورد حوادث ناشی از ریاکتورهای هسته‌ای ملکی تشویش‌های جدی وجود داشته است. از آغاز دهه 50 تا اکنون حوادث مختلف در ریاکتورهای هسته‌ای ملکی در آمریکا، کانادا، یوگسلاویا، فرانسه، ارجنتین، جرمنی، ژاپن، اوکراین و سایر کشورهای جهان رخ داده است که هر کدام به پیمانه و مقیاس‌های متفاوت به محیط زیست و انسان‌ها صدمه را وارد کردند. از جمله بدترین و مدهشترین حوادث، یکی هم انفجارات پی هم در ریاکتورهای هسته‌ای چرنوبل می باشد. حادثه به تاریخ 25 و 26 اپریل در سال 1986 زمان آغاز شد که مسئولین چرنوبل سیستم محافظتی ریاکتور را برای انجام یک آزمایش غیر فعال کرده بریک های نیوترون را از ریاکتور خارج کردند. در اثر عدم موجودیت میله های کنترل کننده سرعت، قدرت ریاکتور افزایش یافت. درست حالتی به وجود آمد که بالای اکسلیتر و بریک یک موتری که به سرعت روان است همزمان فشار داده شود. نخست یک انفجار پوشش 1000 تنی بالای ریاکتور را به هوا بلند کرد و انفجار دوم سقف ریاکتور چهارم را پاره کرده 25% از تأسیسات هسته‌ای ریاکتور را از بین برد. تعداد زیاد کارکنان تأسیسات در جریان چند ساعت نشانه‌های دریافت تشعشعی رادیواکتیو را نشان دادند. ابتدا محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده شد، بعد به تدریج ابرهای آلوده از نواحی دورتر سر کشیدند. باریدن باران باعث شد که بخش‌های وسیعی از قاره اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجارات در تأسیسات اتمی چرنوبل، مقدار مواد رادیواکتیو که برای ساختن حدود 100 بم اتمی کافی بود به فضا آزاد شد. اگرچه در آن زمان مقامات اتحاد شوروی سابق پخش هر گونه خبر را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما جوامع بشری فاجعه چرنوبل را وحشتناکترین فاجعه تکنولوژیک در تاریخ بشریت حساب می‌کنند. در اثر فاجعه چرنوبل حدود 5 میلیون تن آسیب دیدند. حدود 5000 مرکز مسکونی در جمهوری‌های بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با مواد رادیواکتیو آلوده شدند. کشورهای فنلاند، سوئدن، نروژ، پولند، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز اثرات این فاجعه را احساس کردند. عملیات امهای نتایج فاجعه تحت ریاست یک کمیسیون دولتی شوروی وقت آغاز شد. در گام نخست یک منطقه آهل در محدوده اطراف استیشن اتمی چرنوبل تعیین شد. ساکنان شهرها و روستاهای داخل منطقه 30 کیلومتری حدود 100 هزار تن به خارج از این محدوده انتقال داده شدند. شوروی وقت از پذیرفتن همکاری بین‌المللی در زمینه امهای عواقب این فاجعه هسته‌ای امتناع کرد. فقط در سال 1989 درست 3 سال بعد از حادثه بود که شوروی وقت از آژانس انرژی اتمی درخواست کمک کرد. پنهان کردن اطلاعات مربوط به فاجعه چرنوبل باعث شکل‌گیری و گسترش شایعات باور نکردنی در مورد نتایج این فاجعه شده است.
حالا ساعت 9:23 به وقت کابل هست و زرغونه منگل مروری دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه‌های جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از حمله خونین انتحاری اخیر در ولایت کندز یاد کرده است. به گفته واشنگتن پست، حمله انتحاری روز دوشنبه در کندز که 37 قربانی به جا گذاشت، آخرین نشانه از این واقعیت است که طالبان برای بی‌ثبات سازی حکومت افغانستان اتکا به حملات را افزایش دادند که هدف آن تلفات دست جمعی می باشد. به گفته واشنگتن پست، حمله انتحاری کندز فقط چند روز بعد از یک حمله انتحاری دیگر صورت می گیرد که در آن قمندان امنیه کندز عبدالرحمن سید خیلی کشته شد. طالبان در یک اسمس فرستاده شده به خبرنگاران مسئولیت انفجار روز دوشنبه در کندز و هم قتل سید خیلی را به عهده گرفتند. به نوشته واشنگتن پوست، دیپلماتان غربی و اردوی امریکا می گویند طالبان که در این اواخر کنترل قرارگاه‌های اصلیشان را از دست دادند، به تکتیک‌ها و حملات ماهرانه رو آوردند تا نشان دهند که در حالت دفاعی قرار ندارند. به گفته واشنگتن پوست، استفان دمستورا نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که مقامات این سازمان کپی مصوبه گزارش سالانه ملل متحد در مورد تلفات ملکی را که هفته گذشته به نشر رسید به طالبان فرستاده بودند. در این گزارش گفته شده بود که طالبان سال گذشته مسئول 75% تلفات ملکی در افغانستان بودند. به گفته واشنگتن پوست، مقامات ملل متحد امیدوار بودند طالبان در مورد ابراز نظر کنند، اما طالبان اعلان نشر این گزارش هیچ گونه پاسخی به ملل متحد نفرستادند. روزنامه نیویورک تایمز هم در شماره اخیرش مطلب را در این مورد به نشر رسانیده و در آن می نویسد. حمله انتحاری روز دوشنبه در کنداز که از ماه فوریه به این سو چهارمین چنین حمله در این ولایت بود، نماینگر این حقیقت است که فعالیت‌های طالبان در چند ماه اخیر در کنداز متمرکز می باشد. به گفته نیویورک تایمز، با وجود آن که فعالیت‌های طالبان در زمستان‌ها معمولاً کاهش می‌یابد، ولی طالبان در کندز قمندان امنیه و 37 نفر را در نزدیکی یک مرکز نظامی این ولایت کشتند. به گفته نیویورک تایمز، در نیمه دوم سال 2010 میلادی طالبان توانستند والی کندز را در جریان ادای نماز در یک مسجد بکشند و هم 4 تن از نیروهای امنیتی را در دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در کندز به قتل رسانیدند. به گفته نیویورک تایمز، در ولایت کندز بیشتر نیروهای آلمانی مستقرند که فعالیت ماربوی آنان معدود بوده و فقط به عملیات‌های تهاجمی خلاصه می شود. به نوشته نیویورک تایمز، در چندین حمله اخیر توسط طالبان، حمله کنندگان توانستند از کمربندهای امنیتی گذشته و به هدف برسند. روزنامه از قول فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در ولسی جرگه نوشته است که شاید در حلقات پلیس کسان موجود باشند که به طالبان جاسوسی نموده و برای آنان معلومات می دهند. اگر نه چنین حملات خونین چگونه امکان دارد؟
و حال مشنویم که تاجیکستان خواهان کمک فوری اتحادیه اروپا برای محافظت از سرحداتش با افغانستان شده است. مقامات این کشور میگویند قوای سرحدی تاجیکستان از وسایل و تجهیزات استفاده میکند که از زمان شوروی سابق باقی مانده است. جزئیات بیشتر در این مورد از قادر حبیب.
تاجیکستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کشور را در زمینه محافظت از سرحداتش با افغانستان کمک کند. با گفته این کشور، سیستم دفاعی زمان شوروی آن ظرفیت جلوگیری از شورش رو به گسترش اسلامگرایان را ندارد. شرف فیض‌الله‌یوف، معاون قمندان سرحدی تاجیکستان، دیروز سه‌شنبه گفت کشورش برای جلوگیری از تهدید خشونت‌هایی که از جنگ افغانستان منشأ می‌گیرد، به یک مدل اروپایی نیاز فوری دارد. وی در یک کنفرانس امنیتی در دوشنبه مرکز تاجیکستان گفت قوای بین المللی قادر به ایجاد نظم در مناطق شمالی افغانستان در سرحد با تاجیکستان نیستند. وی گفت چندین بار شاهد آتشباری بر خاکشان بودند. فیض‌الله‌یوف گفت آنها می خواهند که این مسائل را هر چه زودتر حل کنند، به خاطر که وضعیت در سرحد بغرنج است. با گفته وی آنها همین حالا به کمک نیاز دارند، نه در ظرف 10 سال. قوای امنیتی تاجیکستان که این کشور 1340 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، با یک گروه شورشی در مناطق کوهستانی شرق این کشور درگیر می باشد. این درگیری ها به دنبال حمله بالای کاروان نظامی در ماه سپتامبر ادامه دارد که در آن 28 سرباز کشته شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که از سال 1992 به این سو قدرت را به دست دارد، ماه گذشته گفت ملیشیهای اسلامگرا در مناطق روستایی این کشور به خود جای پا پیدا می کنند. حکومت رحمان بین سالهای 1992 تا 1997 درگیر جنگ داخلی با قوای مخالفینش بود که در جریان آن ده ها هزار تن کشته شدند. حکومت میگوید برخی از ملیشه‌هایی که در حال حاضر در این کشور می جنگند با القاعده ارتباط دارند. پرل مورل نماینده خاص اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی به دنبال ملاقات با امام علی رحمان گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری می باشد، اما وی در مورد نوعیت این همکاری معلومات نداد. وی گفت همکاریشان را در ارتباط به امنیت سرحدات در آسیای مرکزی افزایش می دهند. به گفته وی جای شک نیست که محافظت از سرحدات میان افغانستان و سایر کشورهای این منطقه بسیار مهم است. مورل گفت تقویت این همکاری به مفهوم تقویت همکاری ها است که آنها آماده فراهم کردن آن به شرکایشان در تاجیکستان هستند. معاون قماندان سرحدی تاجیکستان گفت نصب هر کیلومتر سیم خاردار در سرحد میان هر دو کشور $1,000,000 هزینه برمی دارد. فیض اللهیوف گفت در این جای شک نیست که آنها در تمام امتداد سرحد سیم خاردار نصب نخواهند کرد.
حالا ساعت 9:30 به وقت کابل است و به اینکه فشرده تازه ترین خبرها را بشنویم.
نیروهای امنیت ملی افغانستان یک ذخیره‌گاه مهمات را در ولایت خوست کشف کردند. یک مسئول امنیت ملی در این ولایت که نخواست از آنان برده شود بر رادیو آزادی گفت در این ذخیره‌گاه انواع مختلف سلاح‌های سبک و سنگین، مرمی و یک مقدار مواد انفجاری موجود بود. یک سرباز آیسف دیروز در شرق افغانستان کشته شد. آیسف و پخش خبرنامه گفته است که این سرباز دیروز در شرق افغانستان به قتل رسیده است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است که احتمالاً آسیب محدود درونی به یکی از واحدهای تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. یوکیو آمانو رئیس این اداره در یک کنفرانس خبری در ویانا مرکز اتریش گفت این آسیب کمتر از 5% می باشد. شاه بحرین برای 3 ماه وضعیت اضطراری را اعلام کرد. این اعلان به دنبال قیام صورت می‌گیرد که در آن دیروز در جریان برخورد میان معترضان با پلیس از کشته شدن صدها تن گزارش شد. گروه 8 قدرت بزرگ جهان پیشنهاد بر رهبری فرانسه برای اعمال منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را نپذیرفت. این گروه در بیانیه اختتامیه‌اش در پاریس از این پیشنهاد یادآوری نکرد که هدف از آن جلوگیری از بمباران شورشان توسط رژیم معمر القذافی در لیبیا می باشد. و وزیر داخلی جدید مصر دیروز اداره امنیت داخلی ترسناک آن کشور را منحل کرد. وزیر داخله منصور الحسابی گفت با عوض خدمات تحقیقات امنیت دولتی که روش‌های ظالمانه آن در شورور ساختن انقلاب در این کشور کمک کرد، یک قوای امنیت ملی جدید روی کار می‌شود.
باز هم خوش آمدین و حالا طبق وعده ظریف نظر در این برنامه هفتگی با شماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. اگر به خاطر داشته باشید در چوکات برنامه شما از یک صحیفه جدید صحبت کرده بودیم و از شما خواهش نمودیم که تا یک اسم برای آن پیشنهاد نمایید. بالاخره چشم آزادی را بر آن انتخاب کردیم. شما می توانید آن را در سایت رادیو آزادی تعقیب نمایید. از این به بعد وقتاً فوقتاً بعضی از موضوعات جالب را با پیشنهاد شما تهیه و در برنامه های آزادی و شنوندگان همچنان در سایت های رادیو آزادی پخش خواهیم نمود. همچنان قابل یادآوری است که از این به بعد بعضی از نامه‌های انتخابی را نیز در سایت رادیو آزادی نشر خواهیم نمود. بنابراین لطفاً از ارسال نامه‌های زیبایتان خودداری نفرمایید. البته ما نامه‌های شما را در صحیفه اینترنتی رادیو آزادی خواهیم گذاشت و در پهلوی آن خلاصه اش را نیز خواهیم نوشت. شما می توانید آنها را در سایت رادیو آزادی ببینید. سایت رادیو آزادی را می دانید که www.azadiradio.org می باشد. حالا لطفاً توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیوی آزادی.
از ولایت دایکنډي ولسوالی اشرلای منطقه پوینتر خوشک به خدمت کارکنان رادیو آزادی. ما 16,000 نفوس هستیم. کلینیک ما در مرکز خوشک 7 سال می شود که فعالیت میکنه، اما توسط رشوتخوری که حتی همه ولایتی دایکنډي تحلیل کلینیک ما را در گوشه خوشک می سازند. آقای ظریف نظر، شما را به خداوند سوگند می دهم از وزارت صحت عامه و حکمای با مردم، سوال کنید که چرا به این حرفای ما توجه نمی شود؟ چرا صدای ما مردم غریب را کسی نمی شود؟ یا مگر وزیر صحت عامه و حکمای دایکنډي می خواهد که چندین نفر کشته شود و هیچ کس کاری نکند؟ نه والی، نه ولسوال، نه رئیس ستانبه، نه وکیل و نه مصایبان. صدای ما مردم به غریب و مظلوم را کسی نمیشنوند و این یک حقیقت است. ما میگوییم
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. من آمنه مجاهد هستم از ولایت غزنی، از ولسوالی مانستان. چند دقیقه پیش با سرپرست و تیم مالجوی یعنی خانم آمنه گفتگوی داشتن که زنان وقتی وضع حمل میکنن باید به شفاخانه ها مراجعه کنن. این خانم نام بردن که باید در شفاخانه های ولسوالی خودشان مراجعه کنن. خانم آمنه، ولسوالی که شفاخانه داشته باشد، خانم هایی که وضع حمل دارن، مشکلات زنانه ای دارن، مراجعه کنن. ولسوالی که اصلا شفاخانه، مراکز بهداشتی درمانی نداشته باشد، تا کجا مراجعه کنن؟ ما از ولایت غزنی، از ولسوالی مالستان که گفتنی های را داریم و مردم دارن، ای است که در این منطقه اصلا شفاخانه صحی وجود ندارد. آیا پاسخگوی از این مسئله کی هستن؟ ولسوالی هست به وسط بسیار کلان که خود از ولسوالی ظرفیت یک ولایت را دارد، اما متاسفانه دور از چشم دولت هست، دور از کسانی که دستن در کار هستند و این ولسوالی را، جمعیت عظیمش را نمی بیند. این خانم ها به کجا مراجعه کنند؟ آیا شما خبر دارید که روزانه صدها زن، صدها مادر با مشکلات مالجوی، مادری و مشکلات بهداشتی مواجه هستند؟ پاسخ این زنای درافتاده را کی میدهند؟ خانم مهربان کیالی باز هم تکرار کردید که باید خانم ها در مراکز بهداشتی و صحی ولسوالی ها مراجعه کنند. ما از تمام کارمندان رادیو آزادی میخواهیم که به این مسئله رسیدگی کنند و در این منطقه و در این ولسوالی یک دو شفاخانه ایجاد کنند. شفاخانه های مجهز 24 ساعته در خدمت مادرای دامی باشد. این مادرها اهل افغانستان هستند. این مادرها مادرهایی هستند که همواره به سنگر خانواده جهاد کردند، زحمت کشیدند، اما دولت ملان ما این مارا ندیدند. من خواهش میکنم که این صدای مرا بخشید و گوش نسپرید، بزنید و زمزمه کنید. برادران و خواهران، ما از یک پیکر هستیم. این مردم نراه برند که در ولسوالی های دیگه خود را برسنند. اگر هم راهی پیدا شود، هزینه آن در توان از این خانواده ها، از این پدری که زنج وضع هم داره نمیتواند این هزینه را تأمین کند. با تشکر، ما از شما بازم تقاضا دارم که صدای از مرد گوش مسئولین و گوش کسایی که اقتصاد کشور در اختیارشان هستند برسانید. و سلام با احترام.
سلام برادر آزادی و شنوندگان. من تقاضای من این است از حکومت افغانستان برای ملت غریب افغانستان کار نمی کند، برای سرمایه دارا کار می کند. خواهیش میکنیم که باید به نفع مردم غریب کار نماید. و سلام علیه.
بنده غلام رسول از اون سوالی خواهمه بسیار مشکلات داریم از طریق نبود شفاخانه. یک کلینیک هست، یه مرد دابدر رشوت خورا مرده، کسی که پیسه دار باشه دو دوا میدهد. مواره قریب بیچاره مسکین دوا نمیدهد. یک خیلی برای ما میتبرو میگه تو از بازار بخار دوایی نیست، دوا نمیتر دمامه و این مشکلات ما را محترم وزیر صاحب سرای دلیل برسانه.
سلام علیکم، ما یکن از پوشندگانی دستبرچی کابل استم و از دولت میخواییم امی طرف های دستبرچی را چی فرقی چی اصلی امی ها را جور کنه. مردم در وضعیتی به اینجا زندگی من که نه برق دارن، حدودی 25 هزار خانوار این اینجا از یه چرایی آج نوروز بالتر هستن و خود چرایی هستن، این یا نه برق دارن نه سرکایش جور هستن، مردم تا زانو را قدیگیل را مورن. اگر دستی بچی توزی شهروندای کابل هستن لطفاً دمری رسیدگی صورت بگره. ما تشکر نم از رادیو آزادی و تمام دستن در کارهای رادیو آزادی که صدای مردم را با صداقت و یگانگی پخش کنه. مردم بسیار در شرایط سختی به اینجا سر موره، واقعا مردم از دولت دیگه امید فقط که در موجودی دولت اگر بودی توجهی صورت میگرفت. با تشکر، خدا نگهدار.
آقای نظر سلام علیکم، ما از ولسوالی مهرامور از ولایت دایکندی از قریه اوسپوک دو هفته میشه در شما زنگ زدم او را اعلان نکردید. تقریبا نقی بنده خدا را غصب نکنم او را اعلان کن. همی ولسوالی مهرامور بخی فراموش شده از نظر دولت. سال یک دفعه اینجا ولسوالی نداریم و برای تعمیر 3 سال یک دفعه می نقشه میگیره، 2 سال پاس دیگه بازم می یک تعداد میکنه، دیگه این سال سیوم شم که شوه یا نشوه. هم یک امریه از وزارت روستا و شهرسازی آورده بودی در یک سرک بین گیرو و پیته و نزدیک نولسوالی وصل میکرد، او هم که یک رنگریزی شد و دیگه فراموش شد. همین ولسوالی مرامول راجان کمیشنی او را میلان نمکنی.
سلام، بله، شکرالله اسلامی هستم از ولایت فاریاب ولسوالی گلدیوان قریه قره خادیا. میخواستم از شما بپرسم ولایات ولسوالی ها قرا و قصبات که نام امن است، پروژه ها هم بلامانه کار خود را ادامه میدهد، چی از طرف دولت چی از طرف جامعه جهانی. اما ولسوالی گلدیوان یکی از ولسوالی های دور افتاده میباشد و هیچ پروژه وجود ندارد. از نگاه امنیت هم خیلی امنیت است، هیچ کس احساس ناامنی نمی کند. و شما چی اندازه به سمع موظف این رسانیده می توانید؟ مردم گرجوان مشکلات های بسیار دارد، مشکلات دفتر را هم دارند و مشکلات برق را دارند و مشکلات سرک ها را دارند و ما هم از دولت هستیم و دولت هم از ما.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. اما سوالی که به ذهن ما خطور می کند این است که آیا شما و اطرافیان شما این موضوعات را با شوراهای محلی تان در میان می‌گذارید؟ آیا شما این موضوع را با وکیل منتخب شما در پارلمان صحبت می کنید؟ با ولسوالتان چطور؟ آیا والی صاحب در مورد توجه نمی کند؟ زیرا نظر به اصول و مقررات و قانون اساسی افغانستان، اینها کسانی هستند که باید به مشکلات شما رسیدگی نمایند. و اگر اهالی منطقه شما مسئولین امور و رهبران خود را تحت سوال و فشار قرار بدهند، شاید رای حل برای شما پیدا نمایند. یک نامه داریم از آقای محمود سلطانی، ولد محمد ظاهر، سرباز توله سوم، مربوط کمربند شهر کابل. خلاصه نامه ایشان چنین می باشد: بنده محمود سلطانی در اثر جنگ‌های شدیدی که در افغانستان به وقوع پیوست، عازم کشور ایران شده در بندر عباس به کار و بار خود آغاز نمودم. در اثنای کار یک فرد به نام میلاد، معروف به فرهاد نجات حسینیان، فرزند محمد، شیشه فانتا به فرق بنده زده و بنده را مجروح ساخت. ولی متاسفانه محکمه دولت ایران او را بدون محکمه رها کرد. سبب آن را نفهمیدم، شاید به خاطر که افغان بودم آن را رها کردند. و گفتند که فرهاد نجات حسینیان یک راننده است و 16 سال دارد، در حالی که منطق حکم میکند که فرد 16 ساله چطور میتواند راننده باشد. و از سال 1384 تا به این طرف دولت ایران به این موضوع غور نکرد و در رابطه با دعوای ما 335 ورق شکایت جمع‌آوری شد. به اثر جراحت سرم نمیتوانستم کار سنگین نمایم، بنابراین به نوشابه فروشی مصروف شدم که در اثنای این کار یکی از مامورین شاروالی بندر عباس مرا مجروح کرد و بیهوش شدم. من را به داخل امبولانس 115 بندر عباس داخل و پس از آن که دکتر امبولانس وقتی که فهمید که من افغانی هستم در قفس سینه من با لگد کوبید و من باز شکایت کردم، ولی متاسفانه به هیچ یک از دوسیه من رسیدگی نشد. بفرمایید، من یک فرد تشیع دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشم. شما توجه کنید که چقدر ظلم از سوی دولت ایران برای من انجام داده شده است. من از این شیعگی خود متنفر هستم. از سال 1384 تا کنون پارچه های شیشه ها در سر و گلویم موجود است و مرا رنج و عذاب می دهد که تعداد شیشه ها در شفاخانه های دولت اسلامی ایران خارج شد. اما متاسفانه بعضی از دکتران که فهمیدن من افغانی هستم مدارک برای من نداده و پزشک قانونی گزارش دادن که هیچ گونه شیشه در سر و گلوی من موجود نیست و تعداد دیگر شیشه ها در شفاخانه علی آباد کابل و 200 بستر پلیس و شفاخانه امام زمان دشت برجی توسط دکتر طاهر خارج شد و باز هم شیشه در سر و گلوی موجود می باشد. از رادیوی محترم آزادی خواهش می کنم که تا نامه من را چند بار تکرار نمایند تا وضعیت و مشکلات مهاجرین افغانی در ایران برملا شود. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه نامه آقای محمود سلطانی ولد محمد ظاهر که زمان در ایران مشغول کار بودند. سوال اساسی آقای سلطانی این است که چرا رهبران افغانستان از حقوق مهاجرین افغانی در ایران دفاع نمی نمایند؟
السلام علیکم آقای ظریفی نظر. من از ولایت غزنی از ولسوالی دیگه هستم که تازه از ایران اومدم. حدود یک ماه میشه میخواستم یک معلوماتی با شما بدم و از کل دیپلماتای افغانستان من دلخور هستم و با هیچ چی صحبت ندارم. فقط تنها جورنالیست هستم که شما حقیقت میگوین و راست میگوین. من خودم در ایران بندی بودم، در تهران در زندان قزلنشاهر حدود 1000 افغانی بود که هر روز آمار میگرفت و اینا رو حساب میکرد. همه بندیا بیگناه بودن. یک از قنداری از قندار بود، پرسیدم که چند سال میشه اینجا سن شما؟ گفت که 12 سال میشه بندی استم. گفتم که آزاد میشین؟ گفت خدا رو شکر وقتی ما کم مونده. گفتم چقدر وقت مونده؟ گفت حدود 2 سال دیگه مونده دیگه من آزاد میشم. دوم یکی از فامیلای ما بود که در تهران در میدون حفوظ از ساختمان از طبقه پنجم افتاد و بهزیستی ایران ایره بود، ایره عملیات کرده بود، چشماش کشیده بود. اونجا در بهزهرای تهران یک جایی هست که اونجا دخترایی که تازه یاد میگیره سر افغانی ها ایره دلشم کشیده بود، عملیاتش کرده بود. من از تمام مسئولین افغانستان خواهش میکنم که در هر جا ایران مهاجرین هست مثلا یک توجهی کنه به اینا، اینجوری حالا ول نکنه. دوم مثلا زندانای ایران پر از افغانی است، چرا یک فکری به حال اینا نمی کنن؟ افغانی های ما همین مسئولینی به سفارت افغانستان که در ایران هست همه جوجه کباب مخره به ماشین های لکس لکس سوار میشه، هیچ به فکر افغانی ها نیست. همه اینا دروغ است که میگه اونجا سفارت خوب و بد. من خودم به سفارت افغانستان رفتم، هیچ واک اختیار ندارن، به ماشین های لکس لکس سوار میشن. خداحافظ.
بدون تفسیر. شنونده نهایت عزیز، پیام شما را بدون تفسیر نشر نمودیم، ولی قابل یادآوری است که مشکلات مهاجرین افغانی در ایران را چندین سال است که ما از طریق رادیو آزادی متواتر نشر می نماییم و مستقیم و یا غیر مستقیم به گوش مسئولین امور چه در افغانستان چه در ایران می رسانیم، ولی متاسفانه تا حال کدام نتیجه جدی مثبت به دست نیامده است. حتی وزیر جدید امور مهاجرین آقای دکتر جماهیر انوری در مصاحبه اخیرشان به ما اطلاع دادند که این موضوع را با وزیر داخلی ایران که اخیراً به کابل سفر داشتند نیز در میان گذاشتند. به قسمت آن صحبت ما توجه شما را یک بار دیگر جلب می نماییم. دکتر صاحب محترم، آقای جماهیر انوری وزیر عودت مهاجرین و بیجا شدگان، یک مشکل اساسی که مهاجرین ترمی کردن اوست که اذیت آزار مهاجرین افغانی در آنجا می باشه که بسیار میگن بدرفتاری میکرد. این موضوع در مجلس شما طرح شد نشد؟
دقیقا اگر ما بگوییم هیچ گونه مشکلی باقی نمان که طرح نشده باشه، روی تمام مشکلات بحث شد و طرفین با یک حسن تفاهم و نظریات یکی دیگر پذیرفتن، این موضوعات هم طرح شد و این طرف تعجب وزیر داخلی ایران آقای نجار قرار گرفت. باز تصمیم گرفتن که همچه موارد باید تحقیق بکنند. اگر این کاری هم شده باشه استثناء دستوی خیلی پایین خواهد باشه. گفتن که مقامات بالا از اطلاعی ندارن. او در جمله یادداشت‌های جدی خود گرفتن که تا که باشه او را اونجا برن پیگیری بکنن و صحت سقم موضوع را دریافت بکنن تا به او رسیدگی بکنن.
سلام علیکم، حال شما خوب و خیرت هستید؟ بنده مهاجری که از ایران می آید هیچ توجهی نمی کند دولت. خواهش میکنم یک دو تینایت که همه بیسرپناه از یه افتیدین بیچاره و ضعیف یک سرپناه یک زمینی یک چیزی دولت عنایت کند. امید از پیام ما رو به گوش دولت برسانیم. متشکرم، خدا حافظ.
السلام علیکم، زه حجی محمد لادی کویت نه خبری کوم. جناب زریف نظر سرتاز دی معلوم دلته تقریبا موږ تقریبا یو نیم زر یا زیات کم زیات افغانیان په ډیر مشکل کې گرفتار یو چې د کویت حکومت مثال خبرې موږ چې غوټه لګول غواړي غوټه شو ورکړي دی هم واپس نه کوي یار. وی والا د معلومات جناب کرزی صاحب نه یا د وزیر خارجه صاحب نه موږ غواړو چې د افغانانو غم وخوري، ځکه چې دا افغانان هر یو د 1500 نفرو کپالت کوي په افغانستان کې. که دا نفر سفر شي ټول نو د افغانستان د خلکو لپاره هم مشکله ده او د دو خلکو لپاره هم مشکله ده. په ډېره صمیمانه توګه باید د دې ما سوال چارواکو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم آقای زهید نظر، بنده احمد جاوید از ولایت میدان ولسوالی سیدهون بیسود. در منطقه ما کدام ریاست یا نمایندگی از ترانسپورت موجود نیست که می وسایل مسافربری را کنترل کنند. از این خاطر دریورایی که بین مسیر کابل بیسود رفت آمد میکنند اکثرا از مسافرین پول زیاد اخذ میکنند. ما از مقامات مسئول توقع داریم که به این مشکل رسیدگی کنند. نگفته نمانه که کرایه مترافی در حال حاضر در حدود 500 تا 600 افغانی است. یک سال پیش که سرک بین کابل بیسود خامه بود هم این کرایه از طرف دریورا اخذ می شود، حالی که نیست که از این مسیر پختکاری شده باز هم این کرایه گرفتن می شود. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم، از عبدالقاهر دلغمان ولایت دلشنگ و رسواله دنیاس بیره بکلی اوسیدین گایما. من که یو مشکل لرو چې دا موږ د کلی مس فاصله یو چین روان ځاسي تو مده مخې موږ کلی د نه ځای وو او تقریبا قانون زر کورې د موږ ارتباط د مرکز ول صلی نه قطع کړی دی چې زموږ سباخانه او مکتب او نور ادارې او سودا راوړل زموږ ټول سیم نه هغه دي. دا مسئول ډېر سخت مشکل سره موږ گرفتار یو.
سلام به کارمندان رادیو آزادی و تمام شنوندگان. عبدالعزیز هستم از دره تنگ غوربند ولایت پروان به تماس شدیم. مکتب قمیم شهید تعمیر نداره و کسی هم خورم نداره. امید سبب مرا در وزارت برسانه که تاکی اطفال از روی زمین و لای و برف خلاص شد.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، به خاطر همی دیقانا که گندم شیری بسیار ارزان است این صدای ما را چند بار به دولت به مسئولین دولت برسان که گندم مردم را باید خریداری کند. من از ولایت بغلان هستم. به خاطر گندم خریداری کند 110 افغانی که اقلا باشد. اگر نباشه این مردم هیچ دروغر درو نمیکنه. به خاطر درو نمیکنه میگه گندم ارزان است. این نقص پورا نمیتونیم. مگر دولت به این بار اقدام نکند ما مجبوریم خشخاش کش کنیم.
سلام علیکم. ما خلیفه محمد نعیم نام دارم. از ولایت سریپور و رسالی سنگچهرک هستم. برای اینا بسیار دور افتیده از رسالی سنگچهرک هستم. این رسیدگی نمیشه به ما مردم آب درست نداریم که بخوریم. سیلاب خراب کرده چی رقم حکومت و دولت هست که به این رسیدگی نمیتونه.
الو، ما از ولایت دایکندی از رسالی شهرستان زنگ میزنیم. ولایت از ما هیچ کمکی نرسیده. مکتب ندارین، هیچی ندارین و ما به گوش آقای کرده برسنید میت و ما کمکی نرسته. خدا حافظ.
ظریف نظر سلام. این مطلب از اینجا است. ما باشنده و کریان کابل هستم. شما میفهمید که دیروزا مواد نفتی از بنادر زیاد می نه تنها که در قیمت تیل چیز کمبودات تغییر آمد، بلکه ما شاهد ازی هستیم که یکی دو تانکهایی که در بازار تیل میفروشند مقدار معینی که مثلا دست میزنن حساب تیل کم میتن. من نمیفهمم که کی اینا را کنترل میکنه. مثلا در بازار دواخانه را از طرف ریاست قوانین بررسی کنترل میشه یا خبازه از طرف شارواله کنترل میشه. این کسایی که در تانک کار میکنه و ماشین کدام کار کردن، اما خوب دیشی دقیق میفهمم که خودم همیشه تیل کدمی تانک که تیل چارایی عبدالله میندازم همیشه کم میته. باید یک کسی باشه که اینیا را کنترل کنن، تیل کم نتن، تیل بامو وقت ضرورتش اگر بلند میشه بلند بتا، اگر کم میشه کم بتا. امیدوار هستم این یک مقامات باشه که اینا را هم کنترل کنن.
ولایت دایکندی هستم. خواه مو در سال یک بلر تیل مثلا مصرف نمیتونی. از مو 4 چی میگیرم؟ مالیات میگیرم. این را برای وکلا باید برسندید. آقای ظریف نظر.
این جانب محمد حسین، رئیس کوپراتیف وحدت از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسن، قریه تنهابیت پل افغانان. ما نقطه مرکزی ولسوالی مرکز بیسن یک کلینیک نداریم. خیلی دچار مشکل می باشیم. صدای ما را به گوش بیش از 30 قریه وجود داره. در این 30 قریه در حدود 1300 حامل زندگی مون است. تا هنوز یک کلینیک هم نداریم.
یک شخص از ولایت بدخشان به نام بحردین از رسوال شهر بزرگ از مبوسایی که از تاجیکستان به سال آینده که ما را انتقال دادن به تعدادی 250 نفر ما به مثل گوسفند به مثل ایوان در تاجیکستان سودا شده دیستم. خواهش میکنیم از حکومت خودمون ای رئیس جمهور و از تمام کارمنداش و سر وقت ما به ارتباط بلا و دوستهای ما که هر یکی ما قید 25 سال یا 30 سال قید داده از هر یک کدام ما را به ارتباط کلاکاری و ارتباط مشکلات روزگار به لب دریا به ارتباط زندگی رفته دیستم. ما اگر ایانم قاچاقبر باشیم شما عیاد تنین کنین خانه های ما را بررسی کنین که بینیم به قاچاقبری امینا سر میخر. اگر نیست در غیر از اون خواهش ما همین که در فرمان ها و تخیجون ما را نمیدین نهایت ما خسته میشیم. و ما رئیس جمهور من تشکری به این میکنیم که ما را از دولت تاجیکستان آورده و در اینجا آمد که قانون های مسیسات و ارتباط دولت داران دیگریاش بند مانده است. در ارتباط خواهش میکنید که ارتباط ما یک غور بررسی ارتباط بالامون ریالی ما شود.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38. رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.